بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سوال شده چگونه میتوان غنای نفس داشت اما دچار تکبر نشویم؟ برای اینکه غنای نفس داشته باشیم، طمعمون به اموال دیگران رو قطع باید بکنه. اینکه تو درون انسان بخواد مال دیگران رو خودش داشته باشه، گاهی هم به فکر چاره‌اندیشی هم میفته یه جوری اموالو ضمیمه مال خودش بکنه. این طمع داشتن به اموال دیگران خیلی چیز بدیه. تو روایات هم تأکید شده که انسان باید یأس از اموال دیگران داشته باشه. غنای نفس اینطوری به وجود میاد، به خصوص اونجایی که نفس انسان نیاز هم داره. اینجا دیگه خیلی از این طرف تمایل نفسش قوی تر میشه و نیاز بیشتر پیدا کرده، چون فقیر هست، محتاجه، و از طرف دیگر باید چشم به مال دیگران نیندوزه. اینجا خیلی ارزشمند میشه که با اینکه نیاز داره اما امیدشو به خدا میکنه و میره زحمت میکشه، توکل به خدا میکنه تا خدای متعال به او هم مثل دیگران لطف بکنه، نعمت بده. حالا اگر کسی غنای نفس داشت، برای اینکه یک دچار تکبر نشه، راهش اینه که خودشو بالاتر از دیگران نبینه. و این فقط تو غنای نفس هم نیست، هر کمالی که تو وجود انسان بیاد باید مواظب باشیم، چون کمال یه برتری میده به انسان. باید ضمن این که برتری رو داشته باشیم، خودمون رو برتر نبینیم، بالا باشیم اما بالا نبینیم خود رو. این دوتا چیز با همه، یعنی تو واقعیت باید سعی کنیم همه مکارم اخلاقی رو پیدا کنیم، خوبی ها رو پیدا بکنیم، سبقت به کار خیر پیدا بکنیم. سعی و تلاشمون این باشه بهترین فرد باشیم در تقرب به خدای متعال، بهترین نماز رو بخونیم، بهترین روزه رو بگیریم، بهترین خدمت رو به مردم بکنیم و همینطور. یعنی تو مقام تلاش نباید تنبلی بکنیم، باید به حد کمال خودمون رو برسونیم. ولیکن عقیدمون این نباشه که سنگ تمام رو گذاشیم حالا ما بهتر از دیگرانیم. وقتی تو مقایسه با دیگران میشه خودمون رو بالاتر نبینیم. از کجا هم میدونیم؟ همچین دلیلی هم نداریم که بخوایم خودو بالاتر بدونیم. گفتن گاهی تو مثال زدن رذال اخلاقی رو شما به خودتون نسبت میدید، ولیکن ضمن آن عذرخواهی هم میکنید. علت عذرخواهی چیه؟ عذرخواهی ها گاهی الفاظی که میگم الفاظ زشتیه، اینا یعنی میبینم شأن جایگاهی که انسان نشسته اینطور نیست. لفظ خوبی هم گاهی پیدا نمی کنم، ناچارم که لفظ رو به کار ببرم برای تفهیم مطلب که مقصدم راحت منتقل بشه به شنونده. از طرفی هم میبینم سخن عامیانه است یا خوب نیست، یه ناچارم عذرخواهی بکنم. اونش مربوط به این نیست که حالا رذیلی به خودم نسبت داده بشه یا به کسی دیگری. جمله شایسته ای نیست، بالاخره قداست منبر و سخنرانی جای ما نیست. اصلا اینجا بنشین، اینجا جای پیامبر است و اهل بیت علیهم السلام، بالاخره ما هم یه صحبتی میکنیم. و گفتم یه برنامه در سحرها از شبکه 5 پخش میشه تحت عنوان معرفی افراد فعالی که در جامعه دارن فعالیت هایی دارن میکنن. هر شب شخصی رو می آورند و شروع میکنه به گفتن فضائل خود که مثلا چه کارهایی کردن. آیا این کار صحیحه یا نه؟ وقتی انسان برنامه رو میبینه احساس بدی از شخص در ذهنش میاد، گرچه ما نیت اشخاص رو نمیدونیم، ولی احساس میکنیم که فخاری میشه. عمل صحیح در این محل چیه؟ ببینید، از یه طرف بالاخره صدا و سیما وظیفه داره که افراد خوب جامعه رو معرفی بکنه و این خوب است برای اینکه افراد دیگر هم تأثیر بکنن، راه اینها رو طی بکنن، همین که معرفی بشن ده ها نفر دیگر هم در آینده ساخته میشن برای این کار که اینا رو ما حالا متوجه نمیشیم. اما بالاخره افراد وقتی میبینن کار اونها رو که تک بودن، زمانی هیچ امکانات نبود، کسی حامی اونها نبود، اما بالاخره اقدام کردن و شروع کردن، پایه‌ریزی کردن، یک حرکتی رو آغاز کردن، الان ده ها نفر ممکنه به فکر بیفتن کار اونها رو تقلید بکنن. از این جهتش کار خیلی خوبی، یعنی صدا و سیما نیتش اینه. اینم که حالا ما بخوایم بعد از فوت افراد هی تعریف بکنیم، اونم خوبه، منتها نه، تفاوتی تو این جهت نداره. این گاهی افراد میگن بعد بگذارید طرف از دنیا بره بعد تعریفشو بکنه، دیگه وقتی فوت شده دیگه فوت شده دیگه، بگذارید تا زنده هستن افراد اینا رو بشناسن و برن چه بسا باشون صحبت بکنن، راهکار ازشون یاد بگیرن. منتها از اون طرف شخصی که زنده است بخواد خودش بیاد معرفی بکنه، یه خطر برای خودش وجود داره با اون خودستاییست که بخواد بگید من این کارها رو کردم. لذا شخص لب مرز رفته، لب مرز پرتگاه. از یه طرف میگید من میخوام اینا رو معرفی بکنم تا دیگران یاد بگیرن، پیروی بکنن از کار من. از طرف دیگر ضمن این معرفی داره معرفی خودش هم میکنه. یعنی دوتا کار تو همه. اینجا انسان باید به نفس خودش بدگمان باشه. لذا دو کار شخص گوینده لازم انجام بده. وقت که ناچاره که دیگه خودشو معرفی بکنه، یکی این که تو بیان صحبت سعی کنه که اینا رو افتخار برای خودش ندونه، که تو یه روایت هم داره که وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکردن از وقایع معراجشون که بالاخره افتخارات بزرگی، کجا رفتن، چی شد، چگونه پذیرایی شد، هر موردی که حضرت میگفتن دنبالش میفرمودن ولا فخره، گفتن اینا فخر برای من نیست، افتخار نیست. میگفتن چی شد، دور میگفتن افتخار نیست، کجا رفتم، جبرئیل چی شد، اینا یکی موردای خیلی بزرگه دیگه، اما کنارش هم میگفتن لا فخر. گوینده باید مواظب این باشه که همچی که داره بیان میکنه اینا رو افتخار برای خودش ندونه، حتی به زبونم بیاره تصحیح بکنه، بگه اینا کمک الهی بوده، مردم هم کمک کردن، ما هم بالاخره یه حرکتی کردیم، اما اگه لطف خدا نبود، حمایت مردم نبود، هیچ این کار انجام نمیکرد. و هی تکرار بکنه که اینا افتخار برای من نیست. یه نکته است. نکته دوم تو درونشه، باید مواظب درونش باشه که اینا رو مایه برتری خودش نسبت به دیگران حساب نکنه. و اما اینکه شما گفتید احساس بدی بهمون دست میده، این برای شما خوب نیست، یعنی از نظر اخلاقی بنا شد ما قضاوت راجع به دیگران نکنیم. و حالا کسی داره تعریف میکنه، شما حمله بر خوبی بکنید، بگید این آقا نیتش پاکه و فقط هدفش اینه که دیگران تأثیر بکنن، کارشو تقلید بکنن. لذا اگه میبینید تو ذهنتون احساس بدی میاد، معلومه که مواظبت از خودتون نمی کنید. نه، این درست نیست. و معمولا هم افراد خیر، به خصوص اونایی که چهره دینی دارن، خیلی مواظب خودشون هستن که اینا رو یه وقت مایه فخر خودشون حساب نکنن. آدم های پاک و خالصی هستن که بیش از اونچه که ما فکرشون میکنیم. بنابراین ما نباید راجع به دیگران قضاوت بکنیم، بناشو راجع به خودمون هرچی میخواییم ببینیم تو درون خودمون مشکلمون چیه، اما دیگران انشاءالله خیلی خوب هستن. داشتیم آثار تواضع رو خدمتون عرض میکردم و رسیدیم به اینجا که امام باقر علیه السلام به جناب محمد ابن مسلم که آدم ثروتمندی بود فهمدن تواضع یا محمد، بهش گفتن تواضع داشته باش. و محمد ابن مسلم هم وقتی از مدینه برگشت کوفه، یه زنبیل خرما برداشت، یه ترازو و رفت کنار مسجد جامع کوفه نشست و فریاد میزد آی خورما میفروشیم. و حالا یه آدم ثروتمندی که بهش نمیومد این کار رو بکنه، اقوام و دوستانش خیلی ناراحت شدن، گفتن این محمد مسلم آبرو برا ما دیگه نگذاش، این از سفر اومده داره تمچی میکنه. اومدن بهش گفتند و گفتن تو افتضاح کردی آبروی ما را و دیگه آبرو برامون نگذاشتی. تو جواب گفت مولای من امام باقر علیه السلام به من سفارشی کردن و من هرگز دست از سفارش امام بر نمیدارم. گفتن تواضع داشته باش. حالا دیگه تو روایت نداره که حضرت گفتن تواضع داشته باش تو بحث ثروت یا جای دیگه، اما معلومه که این فهمیده که این ثروت ها باعث برتری دیدن نسبت به دیگران تو خودش احساس کرده، خودش رو بالاتر از دیگران حساب میکنه، از زیر بار اینکه وایسد معامله بکنه خرید فروش بکنه نمیره. به طوری که تا امام گفتن تواضع، این برداشتش از سخن امام این بوده. ولی اگه ما عمل محمد ابن مسلم رو نمیدیدیم، نمیفهمیدیم تواضعی که ازت بهش دستور دادن منظور این بوده که به همه سلام بکن، نمیدونم راحت بنشین مثلا، چی نمیدونستیم چیه یعنی. اما قرینه گفتار و عمل خود محمد این دوتا رو با هم که مقایسه میکنیم ببینیم یه همچین برداشتی کرده. اقوامش گفتن حالا اگر حتما میخوای خرید و فروش بکنی، خب یه خرید فروش دیگه یه مقدار آبرومندتر، و بهش پیشنهاد دادن که بیا تو آسیا گندم آرد بکن. و خورما رو که فروخت دنبالش رفت یک آسیابی رو مهیا کرد و شطوری رو و شروع کرد گندم آرد بکنه. خب راجع به این بحث عرض کردم دیروز این صحبت، این صحبت خیلی مهمیه که استفاده کردن از روایت یه مقدار اینجا مشکله. ما بین دو تا مطلب قرار داریم. یک مطلب همینه که برای تواضع یکی از کارهایی که انسان باید بکنه اینه که اقدام بکنه خرید و فروش بکنه، و تو این زمینه هم روایاتی داره. مقابلش هم روایات عکس اینو داره، دقیقا عکسش. هر دوش هم از امام هست، حتی از فعل امام هم بخواید، یعنی خود اعمال معصومین علیهم السلام دو جور ضد همه. یه جا میبینید امام معصوم رفتن چیز خریدن آوردن برن خونه، یه کسی هم گفت آقا اجازه بدید من بیارم، حضرت گفتن نه خودم. صورت دومش هم عکس اینه، دقیقا امام این کار رو نکردن و توضیح هم دادن. لذا بحث به این سادگی نیست که یه نفر هم تو روایت رو ببینه ترجمه بکنه و بعد هم یه نتیجه ازش بگیره که پس باید چه بکنیم، زود یه نتیجه بگیریم و اقدام بکنیم. این که میگن درایه معناش همینه، حدیث شناس انسان باید باشه، یعنی روایتی که میبینه مذاق اهل بیت علیه السلام دستش باشه بفهمه منظور حدیث چیه. لذا یه مقدار بحث امروز ما از این جهت استفاده از روایت، یه مقدار سخت بیانش، اما سعی میکنم با بیان ساده خدمتتون بگم که همه انشاءالله شیرینی بحثو خوب درک بکنیم و لمس بکنیم. اول دو دست روایت رو خدمتتون میخونم، چون اینا نکات ریزش رو تو خود روایت رو میبینید. مثلا روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که وصله بزند یقه خودش رو، من رقع جیبه و خسف نعله، کفششو پینه بزنه، وصله بزنه، و حمل سلعته، کالای خونه رو خودش با دست خودش بعد بیاره خونه، به جای اینکه به نوکرش بده به خدمتکار خودش بعد بیاره. این سه تا کار فرمودن فقط امن من الکبر، یه همچین آدمی از تکبر در امانه وقتی این کار رو انجام بده، یعنی تکبر سراغش نمیاد. یه اون روایت بود که امیرالمومنین علیه السلام داشتن خودشون یه چیز جزئی خریداری کرده بودن می‌بردن منزلی، کسی که اجازه دید من بیارم براتون کمک بکنم، فهمدن ابوالعیال احق است، یعنی اون کسی که بالاخره پدر خانواده هست و کسانی تحت تکفل او هستن، این شایسته تری که با دست خودش این کار رو بکنه. خب از این طرف روایت متعدد داریم، بعضش هم هفته های قبل همینجا خدمتون خوندم بعضی روایاتشو، همین اندازه کافیه. اما در مقابلش ببینید روایت اینطوری هم داریم، امام صادق علیه السلام نگاه کردن به مردی از اهل مدینه که برای عیال خودش چیزی رو خریده بود و با دست خودش داشت میبرد منزل. من دارم ترجمه حدیث رو دارم خدمتون میگم. وقتی که امام چشمشون افتاد به این مرد، استحیا من، خجالت کشید از امام که تو دستش حالا کالا بود داشت میباد، خجالت کشید و حضرت بهش فرمودن اشتریته لعیالک و حملته الیهم، برای عیالت چیز خریدی و داری میبری منزل، این چیز مهمی نیست، چرا خجالت میکشین؟ اما بعد خود امام این کار رو نمی کردن. ببینید حضرت چی فرمودن؟ فرمودن اما والله لولا اهل المدینه لأحببت ان اشتری لعیالی الشیء ثم احمله الیهم. فرمودن به خدا قسم اگه اهل مدینه نبودن و نمی دیدن مرو، منم دوست داشتم که برای ایالم چیز بخرم و بردارم ببرم منزل، اما چه کنم که تو دید مردمه، مردم نگاه میکنن. دقیقا ببینید امام برخلاف جدشون امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام رسما میبردن، اونم اومد کمک بکند اجازه ندادن، اما امام صادق علیه السلام عکسشو دارن بیان میکنن. اینجاست که ما یک تفاوتی رو در دو عبارت میبینیم. بعض از بزرگان یه توجیه خوبی دارن، توجیهشون اینه، میگن این قول امام صادق علیه السلام دلیل بر این است که مستحب است انسان چیز بخره و خودش زحمت بکشه منزل ببره، ولیکن اگر مردم سرزنش و ملامت میکنن ترک کردن اولاست. ببینید بین دو جمله هر دو تا روایت رو اینطوری استفاده ازش کردن. تا وقتی مردم ملامت نمی کنن، استحباب این است که انسان خود زحمت کشه ببره. اونجایی که میبینه برای مردم جا نیفتاده، اگه ببینن شروع میکنن سرزنشش میکنن. خب اینجا نه، اینجا بهتر اینه که این کارو ترک بکنه، از این استحباب صرف نظر بکنه. ما مشابه اینو بازم داریم، حالا زیاد تعجب نکنیم. مثلا میگن مستحب است مرد حنا بگذره یا سرمه در چشمش بزنه، برای هم تزیین هم برای اینکه دیدش تقویت بشه. اما خب توی زمانی فرا میرسه که مردم ملامت میکنن، حالا مرد بخواد این کارو بکنه میگن چرا این کارو کردی. اگر ملامت میکنن اولا اینه که از این استحباب انسان صرف نظر بکنه. مستحب از شما غذا میخورید با انگشتان خودتون، دستتون رو بشورید تمیز باشه، با انگشتان بزنید تو غذا بخورید و بعدم انگشتان هم بلیسید کاملا بمکید. استحباب داره و پزشکا هم امروز فهمیدن که موادی که در خود پوست دست ترشح میکنه یه مواد آنزیمیه که اینا مؤثر در هضم غذاست. اینا تازه فهمیدن اینا نکاتش چیه. اما خب شما بخواد این کار رو جلوی دیده دیگران انجام بدید که نمیتونن بپذیرن، سرزنش میکنن شما رو. خب اینجا اولا اینه که این کار رو ترک کن. اما یک تنها هستید، کسی نیست سرزنش بکنه، خیلی خوب استحباب عمل بکن. حالا بحث حمله قضا هم همینه. یه وقت میبینید که کسی سرزنش نمیکنه شما رو. زمان امیرالمومنین علیه السلام سرزنش وجود نداشت، از خودشون هم میکنه. گذشته 150 سال رد شده، زمان امام صادق علیه السلام، حضرت میگن اهل مدینه اینا نمیتونن ببینن و سرزنش میکنن، ملامت میکنن. خیلی خوب همون استحباب عوض میشه، یعنی حالا اولا اینه که این استحباب ترک میشه. حالا این استحباب ترک میشه مخصوص اون وقتیه که در جلو چشم مردم باشه. بنابراین خود امام صادق علیه السلام اگر کسی ایشون رو نبینه ممکنه با چکار کنن؟ مخفیانه همون خریده بکنن بیارن منزل چشم بردن، که دیگه این حالا دیده نبوده که ببینیم تو روایت هم چه چیزی مخفیانه این کار رو اگه کسی میدید که دیگه مخفیانه نبود که. با توجه به این صحبت ها بحث یه مقدار دقیق تر میشه و تقریبا حل شد مسئله. من تو یک روایتی رو پیدا کردم، این روایت تقریبا تصریح کرده که علت چیه، علت این که یه جا خوب نیست انسان خودش اقدام بکنه و کالا رو با دست خودش ببره منزل خرید بکنه ببره. به اصطلاح حوزوی بهش میگیم تنقیح منات. اون تنقیح منات خیلی مهمه. اگه ما ریشه یابی بکنیم، علت رو تو خود روایت پیدا بکنیم، نه این گونه که این عالم بالاخره از خودش این رو گفته. خب عالم هم بالاخره سخنشون متینه، اما مثل روایت نیست. اگه ایشون استناد به روایت میکردن خیلی بهتر. لذا ما ضمن احترام به فرمایش ایشون که خوب مطلبی رو استفاده کردیم از ایشون، ولیکن روایت رو ببینید، از امام صادق علیه السلام هم هست، روایت دیگه هست که دارد وقد رعا معاویت ابن وهب بالمدینه و هو یحمل و بقلن. حضرت دیدن معاویت ابن وهب، این هم یکی از اصحاب خاص حضرت، دیدن که این سبزی خریده دارد میبرد خونه. انهو یکرهو لرجل سری ان یحمل شیء دنی ف یجترع علی. حضرت خوششون نمی اومد. خوب دقت کنید، این دیگه بحث همون استثناست. خوششون نمی اومد برای انسانی که سریه. سری یعنی دارای شخصیتیست، وجاهت داره. یه آدمی که دارای وجاهته بخواد یک کالای پستی رو دست بگیره ببرد منزل، چرا خوششون نمی اومد؟ علت رو با این کلمه فیجترع علی و عمدن دیگران جرأت بر او پیدا میکنن. پس چرا خوب است حمل کالا بکنیم و چرا خوب نیست؟ هر کدومش معلاش دیگه جایگاه خودش رو پیدا کرد. اونجایی که مردم نمیبینن یا اگرم میبینن جرأت بر او پیدا نمیکنن، یعنی یه چیز عادیه براشون، بهتر همینه، استحباب داره که شخص با دست خودش کالا رو بگیره ببره منزل. اما تو بین مردم انسانهای هستن دارای یک وجاهتی هن، حالا به هر دلیلی، فرض کنه یه سمتی داره، مسئولیتی داره، رئیس فلان جاست، مردم هم میشنسندش، میگه اگر من بخوام خودم این کارو بکنم میدونه ملامت میکنن، طبق اون صحبت که اون عالم کرد مردم ملامتش میکنن، طبق این روایت داره یجترع علی، مردم جرأت به او پیدا میکنن. حالا جرأت به او پیدا میکنندن باید توضیح بدین چی. اینجایی که علت اینه که مردم جرأت به او پیدا میکنن، اولا این است، یعنی بهتر اینه که از این استحباب صرف نظر بکنه و این کار انجام نده. لذا تو این روایت امام صادق علیه السلام فرمودن یکره للرجل، حضرت خوششون نمی اومد. معلومه که کار خوب نبوده، نه اینکه بگی مستحب بوده سو حضرت خوششون نمی اومده، نه، کار بد رو حضرت خوششون نمیاد، منطور نه بده در حد حرام، در حد این که اولا اینه که این کار انجام نگیره. و اما این که گفتن مردم جرأت به او پیدا بکنن یعنی چه؟ شاید معناش اینه که مردم جرأت پیدا میکنن او را تحقیرش میکنن، ذلیلش میکنن، یعنی جرأت پیدا میکنن به شخصیت او وارد بشن و خدشه وارد کنن اون وجاهت اجتماعی او رو، یا اینکه جرأت پیدا بکنن حق او را ضایع بکنن، جرأت پیدا کنن گفتار حق او را رد بکنن، نپذیرن. یه همچین چون بالاخره آقا رئیسه، اگه بخواد یه کار پستی رو انجام بده، یه کالای جزئی رو، مردم جرأت پیدا میکنن و به راحتی مثلا دیگه اون کارمندای و اداره دیگه حرفشو نمیخونه. این جرأت پیدا کردن یه معنی کلیه. خب این مصلحت نیست، این آقا رئیس اداره است، باید فرمان که میده همه اطاعتشو بکنن. یا مثلا استاندار، شهردار، بالاخره رئیس جمهور چیه؟ بالاخره یه سمتی داره، اگه بخواد با دست خودش سبزی برداره ببره، مردم که نگاه میکنن بعد جرأت پیدا میکنن حرفشو دیگه نشنوند. خب مصلحت نیست، یه ضرر اجتماعی دارد میزنه به. لذا تو جاهایی که این ضرر وجود داره اون استحباب دیگه برداشته میشه. خب وقت شخص باید مواظب خودشم باشه، مواظبت به این معنا که منها بکنه، بگه دا من علت این که جنس با دست خودم نمیخرم واقعا به خاطر همین گفتار امام صادق علیه السلامه که بیدن مردم جرأت پیدا میکنن. حالا خودشو باید امتحان کنه، امتحانش اینه. اون وقت که مخفیانه از کسی نمیبینه چیکار میکنه؟ همین کارو انجام میده، چون اونجا که جرأت مردم نیست. یا اینکه وقتی از سمت افتاد، دوره او تمام شد، یکی دیگه اومد جلو، الان دیگه هیچ کاره است، ببینه دیگه حالا راه میفته اون کارو بکنه یا نه، هنوز خودشو داره شخصیت میدونه، چون بعضی هنوز حال و هوای پشت میز تو کلشونه، از پشت میز اومده این طرف، هنو حال و هوای اون موقع تو ذهنش. یه زمانی بود مثلا سوار جیان میشد، حالا به دلایلی وضع مالش خوب شد و یا یه ریاستی هم پیدا که حالا یه ماشین دیگه بشن، اما کم کم بعد دو سه سال نه دیگه اون روحیه رو نداره که سوار همون ماشین کم قیمت سوار بشه. روحیه خودشو که نگاه میکنه نه دیگه اون نیست، این بده، روحیه نباید عوض بشه. عمل انسان ممکنه عوض بشه، بخواد که مردم مذمت میکنن، ملامت میکنن، میگن چرا این کارو میکنی، اما روحیه نباید عوض بشه. شخص باید خودشو مرتب امتحان بکنه. خب این هم این صحبت ما. حالا من مشابه این رو راجع به لباس عرض بکنم. بین امیرالمومنین علیه السلام و امام صادق علیه السلام دقیقاً می‌بینید تفاوت عمل هست. هر دو امام معصوم، امیرالمومنین علیه السلام لباس کهنه می‌پوشیدن، حتی گاهی چند جاش هم وصله بود، کفششون هم همینطور وصله می‌زدن می‌پوشید. زمان امام صادق علیه السلام رسیده می‌بینید نه، حضرت لباس کهنه اینطوری نمی‌پوشیدن، وصله دار اینطوری، یعنی زمانه نمیپسندید دیگه. وقت تو روایت داره که بهترین لباس لباس اهل همون زمانه. تو عرف ببینی چی؟ گرون قیمت که نگفتن، اما اون وصل دار بودنش گاهی وقتا کسی ملامت نمی کند. امیرالمومنین علیه السلام وصل دار می پوشیدن، اما مردم جرأت نداشتن مخالفت با امام بکنن. حکومتشون، حاکمیتشون سر جاش محفوظ. اما زمانی هم رسته زمان امام صادق علیه السلام که مردم نمیتونن ظاهر رو ببینن که ازت لباس وصله‌دار پوشیده، لذا وضع عوض شده. امام ششم علیه السلام نه دیگه این کار رو نمیکرده. اما در این حالی که لباسشون دیگه وصله نداشت، یه بار یکی اومد و یه طعنه میزد به امام که این آقا همون کسی هست که به ما سفارش میکنن که محبت دنیا نداشته باشید و لباس چی بپوشید؟ خودشون ببین چه لباس خوبی پوشیدن. تو ذهنشون اومد، به زبون نگفت. حضرت چون اطلاع داشت از ذهن او، فوری بهش گفتن این لباس رو برای مردم پوشیدم، اما لباس زیرش هم پس ببین یه لباس خشنی پوشیده بودن که بدنشون رو آزرده میکرد. گفتن اونم برای خودم، یا در واقع برای خدا پوشیدم اونو. یعنی اینطوری شخص میتونه خودشو امتحان بکنه که وقتی ناچار از ظاهر رو برای مردم حفظ بکنه که مردم ملامتش نکنن، ببیند اون باطنه که دیگه مردم نمیبینن، که اون لباس زیر رو ببیند چی آزار بدنش مقدار اذیت بشه. یعنی اینا رو دارم عرض میکنم که یه وقت فوری قضاوت نکنیم. یه حدیث انسان ببینه بگه پس مسئولین ما امروزه لباس کهنه نمیپوشن، بیاد یه مسئولی میره حالا تو سازمان ملل، میره اونجا یه لباس وصله دار بپوشه، بره اونجا جلوی رئیس جمهورای دنیا، چی بهش میگه؟ اون مصلحت نیست. روایت ما اشتباه داریم ازش میفهمیم. روایت اونو نگفت. روایت میگه اگر کسی لباس وصله دار پوشید تکبر سراغش نمیاد. این درسته، استحبابش هم داره که انسان مستحب این کارم بکنه، اما این استحباب دائما عملی نمیشه. اون روایت های دیگر هم باید ببینیم. اون حدیث هم که از امام صادق علیه السلام خوندم که حضرت اصلا خوششون نمیومد که کسی بخواد یه کالای ناچیز رو با دست خودش برداره، بعد یجتر او علیه، مردم جرأت بر او پیدا بکنن، بخوان تسلط بر او پیدا بکنن، در حالی که شأن او این نیست. لذا هر کسی یه شؤوناتی داره، اون شؤونات باید حفظ بشه. اینجاست که عالم وقتی مذاق اهل بیت علیه السلام میفهمه، اهل بیت اینو خیلی دوستش دارن، یعنی اینو میفهمد که ما چی میگیم، اما عابدا نمیفهمه. عابد یه جمله میفهمه، زود یه ترجمه میکنه و و بعدم میره هرچی بشکنده این نیست، امام اینو نگفته. میگه چرا؟ خیلی فرق میکنه. فهم حدیث اینجا مهمه. حالا ما دیگه راجع به افراد هی نیان قضاوت بکنیم که چی چی اینا. اما در این حال گفتم هفته قبل که از نزدیکان علامه طباطبایی ایشون میگفتن که ما لباس نو به بدن علامه ندید. معناش این نبود که الان لباس نو نپوشیدن، ما ندیدیم. حالا میرفت خودش همون لباس کهنه که داشته میشه. از شاگردان حضرت امام میگفتن ما درس حضرت امام میرفتیم، یه قبای حضرت امام داشتن حدود 15 سال بود، میدیدیم امام همین لباس داشت. یه روحیه اینطوری که اصلا مردم میشنون تعجب میکنن، میگن مگه میشه یه لباس این اندازه 15 سال انسان نگهش بداره؟ یه زمانی هم میشه که بعد از پیروزی انقلاب خود حضرت امام ممکنه دیگه شأنشون این نباشه، بحثش عوض میشه. ظاهر رو ممکنه به خاطر اینکه حالا مسئولین دنیا میمدن میرفتن ممکنه ظاهر رو حفظ بکنه، اما وقتی به باطنشون مراجعه میکنن میبینن باطنشون هنوز همون. لذا اونقدر ساده چه تو غذا خوردنشون، چه تو لباس پوشیدنشون، چه در مسکنشون، تو همه چی حالا معمولا شنیدید که آقای توسلی خدا رحمتشون بکنه میگفتن ما از پول خودمون میخواستیم گچ بیاریم دیوار حسینیه جماران رو گچ بزنیم، چون دی مردم هم میان دیدن امام، دیوار حسینیه کاگلی بود، جرأت نداشتیم به امام بگیم پول بهمون بدید برای این کار، از امام که جرأت نمیکردیم. لذا از پول خودمون، از پول شخصی خودمون گفتیم این کار رو میکنیم. رفتیم گچ خریدیم آوردیم و بنا و عمله هم آوردیم که شروع کنن. سر صدا که رفت بالا عمله ها شروع کردن کار کردن، امام متوجه سر صدا شدن، رفتن تو حسینی ببینن چه خبره. رفتن دن بله بار گچ رو ریختن و آمدن برای این کار. برگشته بودن اومده بودن با آقای توسلی گفته بودن بذارید خمینی بمیره این کار رو بکن. خیلی ناراحت شده بودن که با این لفظ گفتن بذارید خمینی بمیر. آقای توسلی یه مرتبه جا خورده بودند و زود عملا رو ردشون کرده بودند، بارگتشون جمع کرده بودند خورده بودند. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ببینید یه وقت اون سادگیه اینطوری روحیشون اصلا اینطورا، نه اینکه بخوان اینطوری تظاهر به این بکنن، بس تظاهر نیست، اصلا روحیشون این بود. ببینید الان ما تحمل یه مقدار گرما رو اینجا نداریم، یه مقدار گرم شد فوری تحملش نداریم، تو منزل هم همینطور. اما تو گرمای نجف که به امام پیشنهاد داده بودن اجازه بدید یه کولر، نه کولر گازی، همین کولر آبیا، یه کولر که یه چی متعارف بوده که تو منزل باشه، من اجازه بده یه کولر تهیه بکنیم. فرموده بودن هر وقت همه طلبه ها کولر پیدا کردن بعد ما هم پیدا نگذاشته بوده. من این پنکه صفحه و پنکه هم معلومه هوای گرم و وقت میزنه انسان زیاد نتیجه نمیگیره ازش. اما یه روحیه اینطوری دیگه همه کاراشون همینه، همش به هم میخوره که سختی رو به خودشون فشار میارن، بخاطر که میبینن محرومترین افراد جامعه اونا هنوز نتونستن به آسایش برسن. الانش هم رهبر معظم هم همینطورن به یه سبک خاصی، الان ایشون هم همینطورن که تو کالای زندگی شخصیشون که شاید مردم باورشون نیاد حتی یه دونه فرش تو منزلشون اجازه نمیده، منزل کار شخصیشون رو میان داخل منزلشون، یه دونه فرش ولو فرش ماشینی، همش موکت ساده است. و بعضیا رفته بودن فرش بهشون هدیه کرده بودن، قبول میکردن هدیه را، همون فوق رد میکردن، میدادن برای افراد مستمند، میدادن دوران جنگ میدادن برای جبهه بود. داخل منزلشون که دیگه مردم که نمیبینن که که بخوان حالا ظاهر رو حفظ کنن. بیرون ممکنه حالا رئیس جمهورای دنیا میان میرن، ممکنه ظواهر رو بخوان رعایت بکنن. اما اون که داخل منزله وقتی کسی نمیبینه میرد پایین و کاری میکنه که با کمترین هزینه، که اون محرومی هم که تو کشور داره زندگی میکنه نتونه ادعا بکنه من کمتر از او، اینطوری داره زندگی میکنه. تا حالا اگه یک گوشه کشور کسی فرش تو خونش نده زیاد ناراحت نشه، بگه رهبر ما هم همینطور، و همینطور وسایل زندگیشون هم همینطور. وقتی که خواسته بودن وسایل زندگیشون رو بیارن بعد از ریاست جمهورشون که رهبر شده بودن، یک گاز خیلی فرسوده ای که مال اول ازدواجشون شاید بوده خواسته بودن گاز رو بیارن، خجالت کشیدن این گاز رو بیارن و نیاورده بودن، خود آقا سراغ گرفته بودن که گاز چی شد، اطرافی خجالت میکشه سراغ گرفته چی شد، همین گاز رو بیاریدش، خواسته بودن عوض بکنن نگذاشته بودن. تو زندگیشون اونجا انسان باید خودش امتحان بکنه، یخ ظاهر رو باید جور دیگه رعایت بکنه اما یخ باطن. اینطور یه قضیه هم از مرحوم آیت الله کوهستانی یادم اومد، منزلشون در نوشهر بود که بنده یه سالی رفتم منزلشون، حقیقتا یه روحانیت ویژه‌ای هم داره منزلشون. نوشهر یه جاده فرعی میخوره میره یه روستاییست به نام کوهستان بشون، منزلشون اونجا بود. آیت الله کوهستانی شخصیت بسیار بالایی بودن، در حد آیت الله بروجردی بودن، شخصیت هم علمی هم معنوی هم ردیف ایشون بوده. منتخب خب آیت الله بروجردی چون در مرکز حوزه بودند و مراجعات و اینها شهرتی که داشتن، آیت الله کوهستانی نه، آیت الله کوهستانی اولیای خدا میشناختن، باشون مراوده داشتن، میدونستن به چاییشون، اما ایشون در همون کوهستان وقت اتاق ایشون، اتاق پذیراییشون نه فرش بود نه گلیم، هیچی نبود، از این حصیره بود و زندگیشون اصلا اینطوری بود. حالا دیگه ببینید اینطوری زندگی کردن، بقیه کاراشون هم همینطوره دیگه. که اون وقت هم که ما رفتیم منزلشون، با اینکه چندین سال از فوت ایشون گذشته بود، اما پسرشون دست به ترکیب اتاق نگذاشته بود، هنو حسیره تو اتاق بود و همینجا زندگی میکرد. وقت همون زمان شاه برای اینکه میخواست تفرقه بندازد بین علما، یه عده‌ای رو فرستاده بود پیش ایشون و گفته بود برید یه پول زیادی به ایشون بدیم، خواسته بود ایشون رو مرتبط بکنه با دستگاه و مقابل آقای بروجردی ایشون رو نگه داره. و اینا اومده بودن خدمت آیت الله کوهستانی، تو هم اتاق نشسته بودند و خادم ایشون میگفت، حالا نمیدونم هنو هستش نه، خادم تعریف میکرد، میگو من داشتم پذیرایی میکردم، آقا این ور نشسته بودن اون ور اتاقم، این چند نفر از طرف محمد رضا اومده بوده نشسته بودن اون ور، وقت یکشون یواش به بغل دستش گفت نگاه کن، ظاهر سازی نگاه کن، که حالا حسیل بود تو اتاق، حتی هیچی نبود تشریف، گفت یواش به بغل دستش گفت آقا اطلاع داشتن از صحبت اینا، یه مرتبه گفتن خدای بلند، گفتن خدای تو شاهدی که من اینا رو برای ظاهر سازی این کارو نکردم، که یه مرتبه اینا جا خوردن که آقا از کجا خبردار شدن این حرف زدن. بعدم گفتن شاه مثلا سلام رسونده شد یه مبلغ خیلی زیاد پولی آورده بود، گفتن اینا گفتش بگیرید شما صرف بکنی، صرف هر کار میخواید بکنی. آقا هم گفتن که من که اینجا تو روستا هستم، من نیاز به این پول ندارم، پولو بفرستید قم شاید الله از ما بروجردی، ایشون در مرکز حوزه ایشون نیاز دارن، بدید به ایشون. اون گفت دست به پول نگذاشتن و دقیقا نقشه شاه رو صاف زدن خرابش کردن. همون چیزی که میخواست ایشون حالا مقابل حوزه قم نگرده دقیقا صاف گفتن پولو بدید به ایشون. از طرف دیگه هم خواستن میگن ما با ایشون یکی هستیم، ما همه و اینا مونده بودن که چی بگن، بلند شدن رفتن. تواضع باعث استفاء حضرت موسی علیه السلام شد. روایت دارد خدای متعال وحی کرد به حضرت موسی، یا موسی تدری لما خصصتک بوحی و کلامی من بین خلقی، آیا میدونید چطور شده تو رو انتخاب کردم برای اینکه وحیم رو بهت نازل بکنم و با تو سخن بگم؟ میدونی علتش چی بود؟ اینا دقت کنید که خیلی ها میگن خدا خواسته است. نه، خدا خواسته، خواستن خدا طبق به حکمته. خواسته خدا به خاطر اینه که یه ویژگی در شخص وجود داره. ویژگی حضرت موسی چی بود؟ این بود. خدای متعال فرمود که من اطلاع پیدا کردم بر تمام انسانها، ندیدم کسی را که تواضع شدیدتر از تو باشه. و تو روایت داره که حالا تواضعی که ایشون داشت این بود، نماز که میخوند حضرت موسی علیه السلام بلند نمیشد تا اینکه هم صورتش و طرف راستش رو میچسبوند به زمین رو خاک میگذاشت و هم طرف چپ صورتش اینا رو میذاشت رو خاک. در پیشگاه الهی خیلی تواضع داشت. حالا یه عبارت لم ینفتل هم تو عبارت هست، من احتمالاتی برای این کلام میدادم، من یه ظاهرش رو فکر کردم که اینه که از نماز مستحبی فارغ نمیشد، نافله نماز مستحبی که میخوند بلا فاصله صورتشو میذاشت رو خاک، طرف راستشو میذاشت، طرف چپشو میذاشت. این حالت ها باعث این شده که خداوند او رو انتخابش کرده. این درس برای ما هم میشه، یعنی امتیاز انسان پیش خدا و تقربش به افتادگیشه. هر چه در خانه خدا انسان خودشو ذلیلتر بکنه عزیزتر میشه، نه اینکه ذلیلتر بگیم خدا دوست دارد که ما ذلیل باشیم، نه، خدا دوست دارد ما کامل باشیم. و کمال انسان به اینه که بفهمد هیچی نیست، اینو بفهمه، بیفته رو زمین. خدا دوست داره کمال ما را. فرمود با تواضع نعمت تمام میشه. حقیقتا فرصت نیست اینا رو بازش بکنم. به تواضع تتم النعمه. ببینید اتمام نعمت بحث خیلی مهمیه. تو آیه سوم سوره مائده وقتی که ولایت مطرح میشه فرمود روز عید قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت با ولایت تمام شد. و اون ولایت که برای اهل بیت علیهم السلام اومده و رسما گفته شد تمام شد. حالا کنار اون به من و شما میگه اگه میخواید نعمت برای تمام بشه تواضع. یعنی همچنین که میگه تواضع پیدا کنی گوید که همه نعمت ها رو داری. یه ضرب المثل هست میگه چون که صد آمد نود هم پیش ما. تواضع یه همچین حالتیه، مثل اینکه همه مکارم اخلاقی رو توش میاره دم را خودش. زمان میفرماد با تواضع نعمت تمامه، دیگه ناقصی نیست. خب معلوم شد بدون تواضع با تکبر نعمت همیشه ناقص. حالا هر چی میخواد انسان کمال داشته باشه آخرش ناقصی داره. امام صادق علیه السلام میفرمان رأس الخیر تواضعه. در روایت هم داره که وقتی کشتی حضرت نوح علیه السلام میخواست فرود بیاد، حالا دو سه تا روایت هم داره، من اینم اشاره بکنم که بد نیست، چون راجب طواف نساء خیلی ها سوال میکنن، همینجا حالا اشاره بکنم که مناسبت داره. دوره که حضرت نوح علیه السلام چند روز در کشتی بود، اختلاف هم از تو روایت ها که چند روز، 150 روز داره، 180 روز 6 ماه داره، یک هفته داره، اعداد مختلف داره، اینش برای ما مهم نیست. بلاخره مدت زیادی در سفینه بود، در کشتی بود. از جمله گفت کشتی او رفت خانه خدا و حضرت نوح علیه السلام گذاشته بود تا کشتی طواف بکنه، طواف نسا، که این نشون میداد اون موقع هم طواف نسا بوده و اینکه حالا اهل تسنن انجام نمیدن طواف نسا را حالا به دلایلی. اما تو روایت داره امام علیه السلام تصریح میکنند که بزرگان توضیح میدن که حالا این طواف نسا معلومه که بقیه اعمال رو زودتر انجام داده بوده و با کشتی خلاصه طواف نسا رو انجام داد. خدای متعال میخواست کشتی رو بر یک کوهی وارد بکنه. تو روایت دارد که ان الجبال تطاولت للسفینه نوح، کوه ها گردن کشی کردن، یعنی خودشون کشیدن بالا. به تعبیر ساده میخوام عرض بکنم، باز این است که باید عذرخواهی بکنم، قدم اینه که نمیدونه انسان چی بگه، هرچه قد بلندتره احساس میکردن که کشتی زودتر رو او فرود میاد، چون آب بوده بود کشتی بالا میاد پایین، معلومه که اون کوهایی که بالاتره زودتر میرسه، لذا هی خودشونو آماده کرده بودن که کشتی روی اونها بنشینه و خدای متعال کوه جودی رو که اشد و تواضعن بود رو گذاشت که این رو اون بنشینه. حالا این منظور چیه؟ تواضع کوه چیه؟ درست حالا کوتاه بوده اما اینکه اختیاری نبوده. علامه مجلسی رحمت الله علیه توضیح میدن، میگن وقتی کوهی که قد بلند بودن یا کوتاه بودنش در اختیارش نیست اما تواضعش مطلوبه، پس به طریق اولا ما انسانهایی که تواضع در اختیارمونه از ما مطلوبه، مطلوب تره. بعد یه احتمال دیگه میدن که نه، ممکنه بگیم کوهام شعور دارن و روایت هم خیلی داریم برای اینجا و چه اشکاله بگیم اونا هم آگاهی داشتن که این کشتی میخواد بنشینه، هی انتظار داشتن که اون کوهی که بلندتره و آخرش دیدن که نه، رکوع جودی نشست که از همه کوتاه‌تره. این احتمال هم ایشون میده. بنده یه چیز دیگه میخوام عرض بکنم، از روایت میخوام یه استفاده دیگه بکنم. وقتی که تواضع باعث میشه که حجت خدا کشتیش روی او فرود بیاد، من و شما هم تواضع اون باعث میشه که اهل بیت علیهم السلام و امام زمانمون هم نشین با باشن. رحمت الهی با آدمی میاد فرود میاد که متواضع باشه. کشتی حضرت نوح اونجا رفت فرود اومد، اهل بیت علیهم السلام فرودگاهشون کنار انسانای متواضع. آدم متکبر نمیتونه جلیس حجت خدا بشه. رحمت الهی کجا فرود میاد؟ ابتدا رو همه جا فرود میاد مثل باران، اما بعد میاد اونجا زمینه که منخفضه. و آخرین اثرم عرض بکنم، تواضع باعث میشه که انسان نزدیکترین فرد به خدای متعال بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن، خطاب کرد خدای متعال به داوود علیه السلام، یا داوود، همانطوری که اقرب مردم نسبت به خداوند متواضع اون هستند، همینطور دورترین مردم از خدا هم متکبرونن. این هم اثر مهم تواضع و تکبر. خب ما تا اینجا آثار رو گفتیم برای این بود که انگیزه پیدا کنیم که حتما تواضع رو داشته باشیم. دو بحث برای ما باقی مونده. یکی بحث علت تواضع که ریشه یابی بکنیم ببینیم تواضع ریشش تو کجاست، و یکی هم بحث راه کسب تواضع. این دو تا بحثو که بحث مهمی هم هست، منتها مختصره. علت اختصارش نه به خاطر اهمیت نداشتنه، گفتم چون عمده بحث تو تکبر مطرح شد، لذا تو کتب اخلاقی مراجعه بکنید اصلا این بحثو نکردن. شما تعجب میکنید، میگید تکبر رو گفتن راه معالجش چیه، اما راه تحصیل تواضع رو معالجش نگفته. گویا اکتفا کردن به همون بحث تکبر، همین هم هست، یعنی بحث جدایی نیست. اما در این حال من یه فهرستوار اشاره میکنم انشاءالله یکی دو جلسه، که چون بحث خیلی شیرینه، راهکارهایی که انسان انجام بده تا خوب تواضع رو در وجود خودش بیابه، و اون روایت که دیروز خدمتون خوندم فرمود در قبولی طاعات، قبولی میدونید خیلی مهمه، در قبولی طاعات و رضایت الهی از اعمال انسان تواضعه. و اگه ما تواضع نداشته باشیم خیلی ضرر میکنه، اگر هم داشته باشیم خیلی استفاده میکنه. شبای قدر با همین تواضع انسان در براش باز میشه دیگه، میفهمه رمز تو چیه، از این در باید وارش، از در تواضع میره خدمت امام رضا علیه السلام، میفهمه از در تواضع که وارد شد بله اعمالش قبول میشه، خدا هم خوشنود میشه. اما با حاله تکبر بخواد وارد بشه نه، اصلا نمیپذیرندش. یه جزی حالا لطفش میشه، اما اینکه حالا لطف مهم مال انسان متواضع. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب.